آواز ادب. یه ذره آشناشیم با سازه کوبه‌ای، سازه پرکاشن. اول از همه توضیح میدم در مورد اینکه چون این یه ذره شبهه داره که بعضی فکر میکنن که پرکاشن جداه، کنگا جداه. پرکاشن به مجموعه ای از سازه کوبه‌ای گفته میشه، مثل کنگا، مثل جیمبه، مثل کاخون، مثل هنگرام و کلی سازه دیگه که کوبه‌ای. و این کنگایی که ما امروز داریم یکی از اون زیر مجموعه های پرکاشن، یعنی خودش مجموعه ای نیستش، خودش زیر مجموعه پرکاشن. حالا ما اینجا سه تا لنگه ساز جلومونه، دو لنگه داره، سه لنگه داره، چهار لنگه داره، پنج لنگه داره، ولی این سه تا لنگه یه حالت استانداردشه. به این لنگه وسطی که کوچکترین سایزش هم هست بهش میگن کوینتو، یه صدا خیلی زیر. سمت راستی من سایزش از همه از این دو تای دیگه بزرگتره و صداش هم بمتره. و در آخر سمت چپش سازه که سایزش متوسطه نسبت به این دوتا، یعنی دقیقا این سازه بین این دوتا، این صداش هم متوسطه. امروز میخوایم یکی دوتا تکنیکای این سازو با هم ببینیم چجوریه، نحوه زدنش چجوریه. مثلا یکی از تکنیکای مهمی که اولش ما باید یاد بگیریم اسمش از اوپن. اوپن چجوری زده میشه؟ ما فکر میکنیم اصلا داریم با یه توپ بسکتبال بازی میکنیم، بخوام بازی کنیم، دستمون میره پایین میاد بالا، میره پایین میاد بالا، اما مچ تکون میخوره. اوپن هم همینجوریه. کلا ما ساز زدن روی کنگا زدن اینجوریه که ضربات بعد از مچ باشه، از مچ باید ضربه بزنیم هر کدوم از تکنیکا. تکنیک اوپن اینجوریه که ما ضربه رو میزنیم برمیداریم، میزنیم برمیداریم. اگه من نگرش دارم این صدا رو من میده، یه صدای کاملا خفه و اشتباه، بعد بزنیم برش داریم، یه صدای کاملا باز یه زنگ خاصی داره توی ساز. یکی دیگه تکنیک هایی که امروز با هم یاد میگیریم اسمش از اسلاب. اسلاب به معنی فارسی میشه چک زدن. دقیقاً هم قراره که ما چک بزنیم روی ساز. و چک زدن چی جوریه؟ ما همین اوپنی که گفتیم اینجوری داریم میزنیم، دستمون حالت سافت داره. توی استاب یه ذره قوس میدیم بهش، یه ذره خیلی کم. و فشار اصلی رو میذاریم روی بند اول انگشتان. یعنی یه صدای کاملا بسته و دستمون رو نگه میداریم روی ساز. قراره نیست من اینجوری بزنم، بلندش کنم سریع. دستمون نگه میدارم. برای اینکه این صدای کاملا خفه به من بده. پس این شد اوپن، این شد اسلب. اوپن اسلب، دو تا صدای کاملا متفاوت. و اینکه یه توضیح دیگه هم بدم در مورد اینکه ساز سخته، همه میگن ساز سخته، آسونه، چقدر طول میکشه یاد بگیریم. ما ساز آسون نداریم، هر سازی یه آسونی داره یه سختی داره. این سازم نه خیلی آسونه نه خیلی سخته، بالاخره ساز کوبه‌ای علاوه نوتی خب خیلی راحت‌تر نسبت به سازهای دیگه، چون ساز کوبه‌ایه، فقط ما دست راست و چپو داریم توش. و اینکه مدت یادگیری هم بستگی به شما داره، هر چی تمرینه بیشتر باشه زودتر به نتیجه میرسی، یکی توی 5 سال به نتیجه میرسه، یکی 10 سال، یکی کلا به نتیجه هم نمیرسه. این کلا بستگی به پشتکار و علاقه شما داره. و اینکه امیدوارم که تو انتخابتون دقت کنید.
آسمان شب سهم قلبتان و خداوند روشنی بی خاموش تمام لحظه هایتان باشد دوستان. در این ساعت پایانی برنامه آرزو میکنم که غیر از خدا محتاج هیچ کسی نشوین. دست حقیارتان و تا فردا خدا نگهدار.
برنامه پارسیگویان، برنامه ایست که در جدول امروزی رادیو دری نوبتش رسیده تا به شما تقدیم شود. این شما و این برنامه پارسیگویان. به نام او که آفریدگار جان است و جهان و زبان. هم زبانان گرامی درود. خرسندیم از این که این هفته نیز گوش و دل به شنیدن پارسی گویان سپرده اید. چرا برخی از واژه‌های پارسی دری با فارسی ما ناجورند؟ در پارسیگویان این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد. سپس با ما از پارسی در سروده‌های بی همتای مولانا سخن خواهد گفت.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. این برنامه را هم با یک پرسش آغاز می‌کنم و سپس ادامه می‌دم بحثی رو که در برنامه‌های قبل داشتیم. و اون پرسش اینه که آیا پارسی یا فارسی با دری و یا تاجیکی سه زبان متفاوت هستند، یا اینکه یک زبان است، یعنی این سه تا یک زبان هستند با گویش های گوناگون و نام هایی که به اقتضای محل و موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی بر هر کدام گذاشته شده. از چندین برنامه گذشته تمام تلاش بر این بود که این نکته رو بگیم و به این نکته برسیم که ما یک زبان پارسی داریم و گویش های مختلف، نه گویش هایی که مربوط به کشور دیگریه، بلکه در داخل خود کشور ما هم گویش های زبان فارسی متفاوته. مثلا ما میگیم که فارسی با لهجه کرمانشاهی، یا میگیم فارسی با لهجه اصفهانی یا یزدی یا خرم‌آبادی، ولی اینها هیچ کدوم دلیل بر این نیست که اینها هر کدوم یک زبان جداگانه هستند. یعنی زبان اصفهانی ها با کرمانشاهی ها، زبان رسمی فارسی رو منظورم هست، دو تا زبان هست. یا زبان اصفهانی ها با یزدی ها متفاوته. نه، زبان یکیه اما گویش و لهجه با هم متفاوته. بحث پارسی و دری و تاجیکی هم به همین شکله. وقتی فارسی زبانان تمام جهان کنار هم میشینند، چه از کشور تاجیکستان باشند که شمال افغانستان هم همون لهجه رو دارند، چه از کشور افغانستان باشند، چه در شبه قاره و پاکستان باشند، هر کدوم به یک لهجه‌ای حرف میزنند ولی همه حرف همدیگر رو میفهمند به اقتضای شرایط. مثلا در تاجیکستان چون یک کشور هست، قوم تاجیک اونجا بوده، اونجا رو میگن فارسی تاجیکی، مثل اینجا که ما میگیم فارسی اصفهانی، فارسی یزدی، فارسی کرمانشاهی و سایر گویش‌ها. اینی که گفته میشه که زبان مردم افغانستان دری هست، زبان مردم تاجیکستان تاجیکی هست و زبان مردم ایران پارسی هست، این یک اشتباهه، این یک حرف غلطی است که گفته شده. و البته کسانی ممکنه دوست داشته باشند که بین فارسی زبانان جدایی بیاندازند و این تجزیه رو بیشتر بکنند. مثلا در افغانستان بیان بگن که فارسی کابلی، فارسی غزنوی یا فارسی غزنی به اصطلاح، یا فارسی سمرقندی. اینا خب اشتباهه و اینها همچین چیزی ما نداشتیم. ما در تاجیکستان هم به همین شکل، در ایران هم به همین شکل، ما یک زبان فارسی داشتیم و شواهدش هم در این برنامه ها ما گفتیم. در بین شاعران مختلف در جاهای مختلف شواهدش رو نشون دادیم. از زبان سعدی گفتیم، از زبان حافظ گفتیم، از زبان نظامی گنجوی که در شمال غرب ایران بوده گفتیم، سوزنی سمرقندی و قطران تبریزی و از زبان اینها معرفی کردیم شعرشون رو و گفتیم. و امروز هم میخوام از زبان مولانا جلال الدین رومی یا مولوی اصطلاحاً که ما مولانا بهش میگیم، که زاده بلخ هست در خراسان قدیم، در افغانستان امروزی، خب در سنین کودکی و نوجوانی تقریبا بین حدود 10-12 سالگی در اثر اختلافی که پدرش سلطان العلماء با حاکمان اونجا پیدا میکنه، ترک دیار میکنه و وارد نیشابور میشه و از اونجا به بغداد و بعد به شام و به حلب و بعد از اونجا به قونیه میره، قونیه امروزی، که این قونیه جز سرزمین های روم شرقی بوده در اون زمان، که در اون قونیه خب مردم طبیعتاً یا یونانی حرف میزدن یا قبرسی حرف میزدن یا ترکی حرف میزدن و زبان فارسی هم یک زبان رسمی بوده و زبان اصلی مولانا بوده. پس بنابراین مولوی یا مولانا جلال الدین رومی که خودش زاده بلخه و اگر این تقسیمات رو حساب بکنیم باید دری بگه، میبینیم در شعرش و هم در دیوان غزلیاتش که دیوان شمس هست و هم در مثنوی معنوی و هم در مکتوباتش و فیه مافی و مجالس سبعه، عموماً این زبان رو به اسم زبان پارسی نام برده و ما چیزی از تقسیم بندی هایی که امروز میکنن دری یا تاجیکی یا زبان های دیگه‌ای نداریم، که من نمونه هایی رو خدمت شما عرض میکنم. در دیوان غزلیات شمس در غزل 109 هست میخونیم که پارسی گوییم شاها آگهی خود از فؤاد، ماه تو تابنده باد و دولت پاینده باد. هر ملولی که تو را دید و خوش و تازه نشد، آب و نانش تیره باد و آتشش بادا رماد. خب اینجا میگه پارسی گوییم شاها آگهی خود از فؤاد، یعنی از قلبهای ما آگهی، گرچه من فارسی میگم. اینجا که میگه پارسی گوییم، یعنی من ساده روان بی پیرایه دارم حرف میزنم، یعنی من حرف پیچیدهی نمیزنم، حرف روانی دارم میزنم. پس اینجا زبان فارسی رو اینجا مولانا پارسی میگه. و باز در غزل دیگری در دیوان شمس غزل 1364ش یک واژه‌ای رو ترجمه میکنه، میگه چه بود پارسی تعال بیا، یا بیا یا بده تو داد تعال، چون بیایی زهی گشاد و مراد، چون نیایی زهی کساد تعال. پس اینجا میگه به فارسی یا به پارسی تعال چه معنی میده؟ تعال معنی فارسیش یعنی بیاه. باز اینجا زبان فارسی رو پارسی میگه و در برنامه قبل از زبان جامی البته اگر خاطرتون باشه گفتیم که ما از قرن نهم به بعد دیگه زبان پارسی رو فارسی گفتن، به ویژه در زبان جامی که راجبش صحبت کردیم. پس پارسی و فارسی با هم تفاوت چندانی ندارن، البته مولانا همه جا پارسی به کار برده. در غزل دیگری، غزل 2181، در دو بیتش چنین میخونیم که به یاری های شمس الدین تبریز شود بس مستخف و مستهام او. خمش از پارسی تازی بگویم فؤاد ما تسلی المدام او. این شعر شعر ملمعه دیگه، ملمع یعنی شعر دوگونه با دو زبان یک شعری گفته میشه مخصوصا عربی. این مصرع پایانی که خوندم یک مصرعی از اشعار متنبی، شاعر برجسته عرب، و مولانا خیلی به این شاعر علاقه داشته و دوست داشته این شاعر رو. بعد اینجا میگه که به یاری های شمس الدین تبریز شود بس مستخف و مستهامو. مستهام یعنی حیران، سرگردان. خموش از پارسی تازی بگویم، میگه که من فارسی رو میذارم کنار، خاموش میشم از فارسی گفتن، تازی میگم. تازی هم عربیه و این مصرع از متنبی رو تکرار میکنه. پس اینجا باز پارسی منظور زبان پارسیه. و باز در غزلی دیگر، غزل 2208، از زبان مولانا میخونیم که ناله ای کن عاشقانه درد محرومی بگو، پارسی گو ساعتی و ساعتی رومی بگو. وقتی میگه پارسی گو یعنی پارسی سخن بگو. خواه رومی خواه تازی، من نخواهم غیر تو، از جمال و از کمال و لطف مخدومی بگو. هم بسوزی هم بسازی هم بتابی در جهان، آفتابی ماهتابی آتشی موجی بگو. اینجا پس میگه پارسی گو ساعتی و ساعتی رومی بگو. پارسی گو یعنی به زبان پارسی سخن بگو، زبان پارسی حرف بزن. و ادامهش هم همین است که گر کسی گوید که آتش سرد شد باور مکن، تو چه دودی و چه عودی حی قیومی بگو. ای دل پران من تا کی از این ویران تن، گر تو بازی بر پرانجا بر تو خود بومی بگو. در غزل دیگری با این مطلع که امیر دل همین گوید تو را گر تو دلی داری، که عاشق باش تا گیری ز نان و جام بیزاری، باز میبینیم که اینجا زبان پارسی رو به کار میبره. چون من تازی همین گویم به گوشم پارسی گوید، مگر بد خدمتی کردم که رو این سو نمی آری. میگه من با هر زبانی که برام با تو صحبت میکنم تو زبان دیگری با من صحبت میکنی، چرا با من همزبانی نمیکنی؟ یکی از دردهایی که مولانا داشته درد همدلی و همزبانیه. در غزل دیگری باز میگه که کی افسون خان در گوشت که ابرو پر گره داری، نگفتم با کسی منشین که باشد از طرب آری. اینجا باز در بیتی از این غزل میگه که چون نامت پارسی گویم کند تازی مرا لابه، چون تازی وصف تو گویم برارد پارسی زاری. میگه من به هر زبانی میگم تو با زبان دیگه یه حرف میزنی. پس اینجا زبان پارسی و تازی رو مقابل هم، یعنی به عنوان دو زبان، از زبان پارسی به عنوان زبان اسم میبره. و باز در غزل دیگری که غزل 2561 هست میگه که مسلمانان مسلمانان به کوی او سپاریدم، بران خاکم به خسبانید زان خاک است بینایی. مسلمانان مسلمانان زبان پارسی گویم، که نبود شرط در جمعی شکر خوردن به تنهایی. اینجا میگه زبان پارسی گویم، یعنی خیلی ساده و بی‌پیرایه و شیرین دارم حرف میزنم، من حرف پیچیده‌ای ندارم بزنم. بعد اینجا در مصرع دوم میگه که نبود شرط در جمعی شکر خوردن به تنهایی. میگه من زبان پارسی میگم برای اینکه تعداد افراد بیشتری از شیرینی این زبان فارسی لذت ببرند و تنهایی من با خودم اگر زبان دیگری بگم یا زبان مثلا غیر از زبان فارسی بگم، مجموعه افرادی که میفهمن طبعا کمتر از زبان فارسیه و اینم یکی از دلایل گسترش و وسعت و نفوذ جغرافیایی و تاریخی و تعداد فارسی زبانان اون زمان بوده که در قونیه که زندگی میکرده مولانا زبان رسمی در اون دوره زبان فارسی بوده و گویشوران فراوانی هم داشته. و باز در غزل 3180 در دیوان شمس میخونیم که اخلای اخلای، اخلا جمع خلیله یعنی دوستان من، اخلای اخلای زبان پارسی میگو که نبود شرط در حلقه شکر خوردن به تنهایی. این همون بحث که در بیت قبلی عرض کردم دوباره تکرار میکنه، زبان فارسی رو به شکر تشبیه کرده که در زبان شاعران دیگر هم داریم، سعدی هم گفته، حافظ هم گفته که زین قند پارسی که به بنگاله میرود شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود. اینجا هم باز میگه که ای دوستان من، ای دوستان من، صدا میزنه دوستانش رو که زبان پارسی میگو که نبود شرط در حلقه شکر خوردن به تنهایی. اینجا هم با زبان پارسی رو ضمن این که میگه تشویق میکنه به گفتنش، میگه که فارسی حرف بزنید تا خلاصه همه از این بهره ببریم و استفاده بکنیم. در رباعی در دیوان شمس، چون دیوان شمس علاوه بر غزلیات مولانا تعداد زیادی هم رباعی در اونجا وجود داره، در یک رباعی اونجا میگه ای پارسی و تازی تو پوشیده، جان دیده قدح شراب نانوشیده، دریا باید ز فضل حق جوشیده، پیدا باید کفایت کوشیده. اینجا باز میگه ای پارسی و تازی تو پوش، پارسی همین زبانه در مقابل یعنی فارسی و تازی یعنی فارسی و عربی. و اما در مثنوی هم به همین شکل است، در مثنوی معنوی که تقریبا 25-6000 بیت هست، باز در چند جا ما میبینیم که مولانا لفظ زبان پارسی و شعر پارسی رو به کار برده و در دفتر اول جایی که داستان طنزی هست و بحث انکار کردن پادشاه جهود و قبول نکردن نصیحت خاصان اطرافش رو اونجا میگه، میگه پارسی گوییم یعنی این کشش، زان طرف آید که آمد آن چشش، چشم هر قومی به سوی مانده است، کان طرف یک روز ذوقی رانده است، ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جز و از کل خود باشد مبین. اینجا میگه پارسی گوییم یعنی این کشش، زان طرف آید که آمد آن چشش، یک ذوق درونیه که من رو وادار میکنه به گفتن فارسی و این ذوق چون من در درونم به فارسی میاندیشم از جنس اون اندیشه است که بر زبان من جاری میشه. و باز در مثنوی در دفتر اول در داستان معروف پیر چنگی داریم که آن ندایی کسل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است و وین باقی صداست، ترک و کرد و پارسی گو و عرب فهم کرده آن ندا بی گوش لب. اینجا پارسی گو یعنی پارسی زبان، ولی اینجا مولانا زبان فطرت رو یعنی ندای درونی فطرت رو یا ندای وجدان رو یا اون چیزی که از درون به ما ندا میده رو برتر از زبانهای ترکی و کردی و فارسی و عربی و اینها میدونه و میگه اون ندای اصلی، ندای اصلیه که به گوش جان ما میرسه. و باز در دفتر سوم مثنوی در اون جایی که یک داستان مهمانی رفتن یک شهری به خانه روستایی هست، باز اینجا یک بیت داره که میگه بار کی نهد در جهان خرکره را، درس کی دهد پارسی بومره را. پارسی اینجا زبان فارسیه، یک مثالیه دیگه، میگه که بار رو که بر دوش کره خر نمیگذارن توانایی این رو نداره، همونطوری که زبان پارسی رو که یک زبان فاخر و زیباست رو نمیشه به ابلیس درس داد. درس کی دهد پارسی بومره را؟ بومره یا ابومره نامی هست که بر ابلیس گذاشته شده. و باز هم در دفتر سوم و در مثنوی معنوی مولانا چنین میگه: پارسی گوییم هین تازی بهل، هندوی آن ترک باشی آب و گل. هین گواهی های شاهان بشنوید، بگرویدند آسمان ها بگروید. میگه پارسی میگیم، تازی رو رها کن، زبان عربی رو رها کن، و تشویق میکنه که با این زبان بسیاری از مطالب تاریخی و زیبایی ها رو میشه بر زبان آورد. در دفتر سوم باز هم میخونیم که: پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. میگه شاید برای تو که داری حرف میزنی تازی خوشتر باشه، اما پارسی بگو، نگرانم نباش، عشق صد زبان داره، به هر زبان که بگی زیباست. بوی آن دلبر چو پران میشود، آن زبانها جمله حیران میشود. میگه اگر بوی عشق بر زبان کسی جاری بشه و از کلام کسی بوی عشق باشه، همه زبانها حیران میشند و سرگردان میشن و اصل آن سخن عشق که میمونه. و از صدای سخن عشق به تعبیر حافظ ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. اینجا باز پارسی گو یعنی زبان پارسی حرف بزن. و در دفتر پنجم مثنوی باز در جایی داریم: گر به تازی گوید و ور پارسی، گوش و هوشی کو که در فهمش رسی. باده او در خور هر هوش نیست، حلقه او سخره هر گوش نیست. اینجا باز میگه گر به تازی گوید و ور پارسی، گوش و هوشی کو که در فهمش رسی. فرقی نمی کنه، تو باید گوش و هوش داشته باشی که بفهمی چه به زبان عربی به تو سخن بگن چه به زبان فارسی. و در فیه مافی در فصل پنجمش باز اینجا یک جای اشاره ای میکنه که حکایتی است که شاعری تازی گوی پیش پادشاهی آمد و آن پادشاه ترک بود، یعنی ترک زبان بود، پارسی نیز نمیدانست. شاعری برای او شعر عظیم غرا به تازی گفت و آورد. چون پادشاه بر تخت نشسته بود و اهل دیوان جمله حاضر، امرا و وزرا آنچنان چه ترتیب است، شاعر به پای ایستاده و شعر را آغاز کرد. اونجا میگه که این شخص و این پادشاه شعر فارسی هم نمیدونسته تا چه برسه به شعر عربی، و این شاعر عرب که میاد شعر میخونه، این پادشاه هی سر تکون میده. حالا بعد ماجراش اینه که بعد ازش میپرسن که شما مثل این که عربی بلد بودی ما نمیدونستیم؟ بعد میگه نه، من کلیاتش رو میدونستم که درباره چی داره حرف میزنه، والله من زبان عربی نمیدونستم. در مجالس سبعه هم، در مجلس ثانیش یعنی مجلس دومش که بحث مناجاته، اونجا باز اشاره ای میکنه به زبان پارسی. میگه که حدیثی را میخواند و میگوید، ترجمه حدیث و پارسی خبر آن است که، در ادامه ترجمه حدیث رو به زبان پارسی بیان میکنه. پس بنابراین ما در شعر مولانا، چه در دیوان شمس در غزلیاتش و چه در رباعیاتش و چه در مثنوی، میبینیم هر جا سخن زبان خودش گفته پارسی اسم برده، دری نگفته، چیز دیگری هم نگفته، برای اینکه پارسی یک اسم عام و اطلاق عام هست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
زبان ارزشمند ترین هدیه ایست که از مادر به ما میرسد و با جان و رگ و خون ما میآمیزد. اما پارسی چیزی فراتر از یک ابزار گفتگو با مردمان روزگار است. پارسی ریشه ماست. پارسی پل میان دیروز و امروز و فردای ماست. پارسی پایه کیستی و چیستی ماست. در پناه خدای زبان آفرین باشید و از خاطر نبرید که دل ماست پارسی. شنونده های ارجمند، برنامه چوکی داغ تقدیم حضورتان میشه.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام بر شما شنوندگان عزیز. من ارغوان حیدری و همراه همکارانم ما برنامه این هفته چوکی داغ در خدمتتان هستیم. در این برنامه با تلاش حکومت طالبان برای جلب کمک به منظور ساماندهی مهاجران اخراج شده از پاکستان، اقدامات وزارت فواید عامه برای ساخت راه‌ها، تلاش‌ها برای مراقبت از شرک‌های صنعتی در برابر حوادث و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان خوب برنامه چوکی داغ، می‌دانید یکی از مسائلی که حکومت طالبان بر آن تاکید داره و اقداماتی هم در مورد آن انجام داده، مدیریت آب هاست و یکی از کارهای قابل توجهی هم که در این زمینه در حال انجام هست، ساخت کانال بزرگ قوش‌تپه است و البته اقدامات دیگه‌ای هم در حال انجام هست، مثل ساخت بندهای بزرگ و کوچک که هم زمینه‌های آبیاری زمین‌های زراعتی را فراهم می‌کنه، هم شرایط تأمین آب آشامیدنی را و هم فرصت تأمین و تولید انرژی را، که البته به نظر می‌رسد هنوز زمان طولانی در پیش داریم که این پروژه‌ها به بهره‌برداری کامل برسه و نیازها در این بخش‌ها رفع شود. مولوی عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان، در گفتگویی در رابطه با فعالیت‌های این وزارتخانه برای مدیریت آب‌ها با یادآوری ای که در حکومت مجاهدین هم کار کرده، گفت که در او زمان بعضی اختلافات سبب می‌شد که کارها به خوبی پیش نره، اما حال اوطوری نیست.
وقت همی است که ما در حکومت مجاهدین هم کار کردیم و در امارت اسلامی افغانستان هم کار کردیم، الحمدلله. خوب تفاوت همی است که در وقت حکومت مجاهدین اختلافات بود، مجاهدین نتوانست با اساس بعضی کارهایی که بعضی رهبرا و بعضی کماندانا کردن، نتوانستن که اینجا یک حکومت سرتاسری در افغانستان جور شوه. ما امیر صدای و ارزوی ملت را بجای بیاریم و این جنگ در مابین تنظیمه ها و بعضی کماندانا صورت گرفت که وطن ما ویران شد، جهاد ما بدنام شد. و در حکومت امارت اسلامی افغانستان الحمدلله هم اهداف جهادی و شرعی و خواست مردم ما بجا شد. این تفاوت در ما بین هر دو.
خب حالا مسئله تاریخی را بانیم، در مورد حکومت مجاهدین و حکومت‌های دیگه و حتی همین حکومت طالبان و مشکلات اونا زیاد گپ زده شده و نمی‌خوایم به اون مسائل بپردازیم. اگه شروع کنیم باز کل برنامه‌رام که در موردش گپ بزنیم، بازم گپ باقی میمانه. من که فکر میکنم در هر حکومتی که به هر نام در افغانستان آمده از گذشته ها تا به حال و تنها چیزی که فکر نشده رضایت مردم و رفاه و آسایش و امنیت و آرامش مردم هست و این در حالی است که رضایت خدا در رضایت مردم هست. هر کس که سر کار میایه شعارش همیست که میخواد برای مردم خدمت کنه، اما فقط شعار است دیگه، به شعار خود کار جور نمیشه. اگه میشد تال باید افغانستان جور میشد دیگه، یا به گفته یگان تا باید دبی میشد دیگه. دبی مانده یک بی هم نشده، او هم با این همه کمک های خارجی که طی سالها به این مملکت سرازیر شد و این همه منابع خدادادی که این مملکت داره. آخه تا کی بعضی میخواین سر شانه های این مردم بیچاره بالا شون و از اونا برای خود زینه جور کنن که بالا برن؟ از برای خدا. اینه ببینین، گفتم که نمیخواییم به این موضوعات بپردازیم، اگه شروع کنیم باز مجبور میشیم گفته بریم دیگه. خب باز گپش پیش آمد، چی کنم، دلم پار است، گپش که پیش میایه میگم دیگه. خب گپ چی بود؟ بیخی از خاطرم رفت. مدیریت آب. خب آقای منصور، حالا خب میفهمین که کل دنیا دچار کم آبی شده و در بسیاری کشورها هم خشکسالی است. چه اقداماتی روی دست دارین شما برای کاهش مشکلات در این زمینه؟
در این رابطه واقعیت مهمی است، امی خشکسالی که در آسیا بالخصوص در امی کشور عزیز ما صورت گرفته، ما پای در پای امی جلسات با متخصصین آب و با کارشناسان و با انجنیر صاحبان ما داریم و روی همین موضوع ما بحث میکنیم که ما چی طور بتوانیم که در مقابل همین معذره که همه ملت امرایشان و خصوصا زارعین و با این مشکل روبرو است ما تصامیم گرفتیم. الحمدلله حتی الوسط چیزی که در توان ما فلان هم ترتیب کردیم، جور کردیم و با بعضی فروژه هایی که آب ما مدیریت شوه، آبی ما امی سیلاب هایی که میره ایره باید ما ذخیره بکنیم، تقریبا 130 چکدیم در وزارت ما و در مجموع 610 چکدیم که وزارت زراعت و انکشاف دهات همراه ما است و بخاطر کنترول امی آبی ما جور کردیم در امی امسال.
شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، موضوع دیگر تلاش حکومت طالبان برای جلب کمک های نهادهای داخلی و بین المللی برای کمک و ساماندهی وضعیت مهاجران اخراج شده از پاکستان هست که طی هفته های اخیر بار دیگر شدت گرفته و این مهاجران که با وضعیت نادرستی هم به اجبار اخراج میشن و کمک ها در بخش های مختلف نیاز دارن، از هزینه های عزیمت به مناطقشان گرفته تا اسکان و مسکن و کار و اتو چیزا. کمیته‌ای هم به این منظور تشکیل شده و پیشتر هم نشست هماهنگی برای جذب کمک ها برای این مهاجران توسط وزارت اقتصاد حکومت طالبان با حضور نمایندگان نهادهای کمک کننده بین المللی و داخلی در کابل برگزار شد. دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان در این نشست گفت که کمیته های مختلفی برای خدمت رسانی به مهاجران اخراج شده از پاکستان آمادگی گرفتند.
کمیته ترانسپورت که بعد از اسکان موقت مهاجرین که میخواهم به ولایات خود با ولسوالی خود برگردم، کمیته ترانسپورت وظیفه و مسئولیت داره اینها را توسط توی مترایی که از قبل برابر کردن انتقال متبامو ولایات و با ولسوالیشان برسانم. کمیته خدمات مسئول تهیه غذا و ادویه است. کمیته مالی که کمک های نقدی و جنسی میشه به این کمیته سپاری داده شد. کمیته کاریابی از کار امور اجتماعی، کمیته تقریبا تحت سرپرستی کار امور اجتماعی، اینها با افراد اشخاصی که استعداد کاری دارن یا که تحصیلات دارن اونا پیش خود ثبت میکنن برای از اینکه در آینده برای اینها در یک جای مناسب کار پیدا شد و غیره کمیته ها که از این جمله کمیته جلب و جذب کمک ها تحت سرپرستی این جانب بازویتی نمایندگان 6 اداره دیگر، وزارت محترم مالیه، وزارت امور خارجه، وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان، وزارت انکشاف دهات، وزارت مبارزه با حوادث، اداره محترم سرمیاشت و ریاست امنیت.
این رقم که شما آمادگی گرفتین ظاهرن که این اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان بسیار گسترده و غیر مترقب است. این کمیته ها از قبل وجود داشته یا به تازگی جور شدن؟
به شما هم بهتر معلوم است یک سال قبل یک اخراج اجباری بود. این کمیته های 12 گانه تحت سرپرستی کمیسیون عالی در اون وقت جور شده بود و تا هنوز با کار خود ادامه می داد. در ابتدا اخراج مهاجرین به صورت سیلاسا بود و در وقت مصروفیت ها بیشتر بود، ولی بعد از اینکه او اخراج بند شد یا توقف پیدا کرد و به این معنا نبود که بخی مهاجرین آمدنش قطع شده باشه، بلکه اخراج اجباری قطع شده بود، توقف پیدا کرده بود، ولی اختیاری و داوطلبانه جریان داشت. تقریبا روزانه از گذرگاه اسپین مولدک و از گذرگاه ترخم حد یو ساعت، یعنی در میانه در حدود 60 تا 70 فامیل هم داخل می شد. البته اخراج نبود، عادت مهاجرین داوطلبانه بود و کمیته های کاری مصروف خدمات بودند، ولی فعلا اخراج اجباری دوباره از سر گرفته شده، ولی به صورت سلاسا فعلا مهاجرین داخل کشور میشه.
یعنی که شما نیاز به آمادگی های بیشتر و دریافت کمک های بیشتر دارین تا بتونین حداقل تا حدی به اونا کمک کنین و به همین خاطر هم از نهادهای کمک کننده داخلی و خارجی دعوت کردین.
در این مقطع زمانی امارت اسلامی ناگزیر شد که از هموطنان خیری خود، از اتاقهای صنعت و تجارت، اتحادیه ها و دیگر مراجع خیریه، دفاتر سازمان ملل متحد، نهادهای کمک کننده و غیره دوباره از اینا یک تقاضای کمک کنند، چنانچه در اخراج گذشته، در اخراج اولی شما رول مهمی را ادا کردین در کمک به مهاجرین. ما میخواهیم که در این اخراج هم سهم فعالی داشته باشیم، نه تنها در اخراج مهاجرین، بلکه در زلزله هرات، در سیلاب ها هم سهم فعال و رول مهم داشتیم. در حال حاضر نیز برای رسیدگی به مشکلات و نیازهای مبرم هموطنان عمادت کننده از کشور همسایه، در حد توان خود از هر نوع همکاری دریغ نورزد. به منظور بهبود در ارائه خدمات و پاسخگویی مؤثر به مشکلات هموطنان عمادت کننده، تمام فعالیت‌هایشان را با کمیته جلب جذب کمک‌ها هماهنگ نمایم. وزارت اقتصاد که ریاست کمیته جلب جذب کمک‌ها برای مهاجرین عمادت کننده را به عهده دارد، تمام سهولت‌های لازم را برای نهادهای مددرسان با کمیته‌های موظف ایجاد نموده و آمادگی هر نوع همکاری در این زمینه میباشد. در این مقطع زمانی عرضه خدمات به مهاجرین عمادت کننده در اولویت‌های کاری امارت اسلامی افغانستان قرار دارد.
بله، انشاءالله که این کمک‌ها به خوبی انجام شود و به خوبی هم بر افراد مستحق به کار گرفته شود و برسد. خب گپ دیگه هم اگه دارین مشتریم.
میخواهم در زمان یک معلومات مختصری در رابطه با حالات مهاجرین در بنادر برایتان ارائه نمایم. بعضی مهاجرینی که اخراج شده، مردها گرفتار شدند، زنهایشان در پاکستان باقی مانده و یک تعداد زنها اخراج شده، مردها اونجا ماندند. جالبی است که بعضی از مهاجرینی که اخراج بشه، باباهاشون یا پدراشون شاید چند سال پیش یا 50 سال پیش رفته باشد، اونا که اخراج شدن به زبان ملیشون بلد نیستن و نمیفهمن که از کدام ولایت، از کدام ولسوالی هستن. بعضی اخراج شدگان بندی هایی هستن که اونجا گرفتار شدن، مدتی را اونجا در بندیخانه سپری کردن، اونا که اخراج بشون مجرد هستن، با اونا هیچ کمکی نمیرسد، چون مجرد هستن، حتی تعدادشون بعد وقت پا به پنسد نمیرسد. قراره که ما معلومات داریم اخراج مهاجرین شاید شدت پیدا کردن. مؤسسه یا نهاد محترم IOM در گذشته یک همکاریایشون در حد مناسب بود، ولی فعلا خیلی کم شده. قراره که ما معلومات داریم کمک های IOM در ماهی به 8500 فامیل کمک بکنن، در ماهی به 8500 فامیل کمک بکنن، تقریبا روزانه اگر تقسیم کنید به 23 یا 24 فامیل در بر بگیرن. خواهش بکنین که IOM در پلان خود، در برنامه خود تجدید نظر کنن.
شنونده های محترم، صحبت های دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان شنیدین در مورد ضرورت جلب کمک به مهاجران اخراج شده از پاکستان. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در بازدیدی که از یک کمپ اسکان موقت این مهاجران داشت، گفت که حکومت تمام تلاش خود برای همکاری با اونا میکنه و از خیرین و تاجران هم خواست که دی کمک ها سهم شوند.
انشاءالله امارت اسلامی افغانستان متعهد است هر چیزی که در توان ما هست به خاطر تسهیلات برای برادران و خواهران خود. مسئولین امارت اسلامی همه به اینجا حاضر هستند. ما انشاءالله شب روز هر امکاناتی که در اختیار داریم انشاءالله هم با از اینا شریک می سازیم تا وطندارای ما، برادران و خواهران ما به سهولت در ولایت مربوطه خود، در ولسوالی مربوطه خود به اونجا برسند و در اینجا زندگی محترمانه در وطن عزیز خود داشته باشند. این هدف از آمدن هیئت عالی رتبه امارات اسلامی افغانستان در کمپ عمری همین چیز است و انشاءالله از همه افغانایی که در داخل و در بیرون هستند خواهش ما می است که در این طور یک شرایط باید همه احساس اسلامی و احساس افغانی خود بکنند. هر کس به اندازه توان خود، تجارای ملی ما، اهل خیر، همه با وطندارای عزیز خود در هر جایی که هستند هر همکاری که کرده می توانند در اینجا در کمپا، در کمپ اونبری و همچنان در سفین بلدک، در اسلام طلا و جاهای دیگر و همچنان در ولایت مربوطه هر کس به اندازه سعی و توان خود باید همکاری بکنند تا اینکه ما و شما بتانیم به مشکلات هموطنان خود، به مشکلات برادران و خواهران خود رسیدگی کرده بتانیم.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شنونده های خوب برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، می دانین که برای بهبود وضعیت اقتصادی و آسایش مردم یکی از عوامل و زیرساخت های بسیار مهم وجود سرک ها و جاده هاست که هم برای رفت و آمد و نقل و انتقال مسافران لازم و ضروری است و هم برای نقل و انتقال کالاها و بارهای تجارتی. یکی از وزارت هایی هم که در این زمینه وظیفه داره وزارت فواید عام است، یعنی یکی از وظایف اصلی این وزارت همیست ایجاد جاده ها و حفظ و مراقبت از اونا. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در گفتگوی از فعالیت های این وزارت خانه گفت.
وزارت فواید عامه یکی از نهادهای سکتوری افغانستان می باشد که در بخش امار و ساختمان شاراها، سرکها، پلها، پلچکها و بخش خطاهن و حفظ مراقبت اینا کار میکنه. خوشبختانه بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان ما روی پروژه های بزرگ و اساسی که نه تنها در قسمت وصل ولایات با هم بلکه در قسمت وصل افغانستان با کشورهای همسایه نقش مهم و کلیدی داشته کارش آغاز کردیم که خوشبختانه اکثریت پروژه در نقاط مختلف افغانستان کارش تکمیل شده و شماری از پروژه های بزرگ عملا کار جریان داره. در این حال در 3 سال گذشته وزارت فواید عامه امارت اسلامی افغانستان توانسته که در بخش انتقالات اموال تجارتی روابط خوب با کشورهای همسایه به خصوص در قسمت ارسال فراوردهای زراعتی افغانستان موادی که از طرف افغانستان به کشورها صادر میشه نقش فوق العاده داشت. چی از طریق سرک، چی از طریق خط آهن ما توانستیم که یک رابطه خوب تجارتی را از طریق خط ریل یا از طریق سرک با کشورهای همسایه برقرار بسازیم.
بله، هر قطرم که روابط تجاری افغانستان با کشورهای دیگه برقرار باشه و بیشتر شوه به همون میزان هم وضعیت اقتصادی و کاروبار بهبود پیدا میکنه. ولی خب ما در ابتدای سال نو قرار داریم. سال گذشته وزارت شما چه اقداماتی کرده و چه دستاوردهایی داشته؟
سال 1403 هجری شمسی یک سال پر دستاورد بر وزارت فواید عامه بود. ما در سال گذشته پروژه های بزرگی را مثل شارای کابل قندهار، شارای سالنگ ها، شارای معروف ارغستان و شمار زیادی از پروژه را کارش آغاز کرده بودیم. در مجموع در سال گذشته ما بیش از 198 پروژه در بخش های مختلف سرکسازی، خط آهن، حفظ مراقبت، اعمار مساجد در مسیر شاراها، نصب علایم ترافیکی در شاراهای افغانستان افغانستان و همچنان پروژه اجناس داشتیم که خوشبختانه ما تانستیم در یک سال گذشته اکثریت کاری پروژه را تکمیل بکنیم و عملا به بهره برداری سپرده شود. یعنی سال گذشته یک سال پر دستاورد بر وزارت فواید ما بود. شورای کابل قندهار که در سال گذشته کارش هم آغاز کرده بودیم 480 کیلومتر طول داشت. از میان 480 کیلومتر شورا که در 13 بخش ما را با سکتور خصوصی قرار داد کرده بودیم، کار 430 کیلومتری پروژه را کارش عملا تکمیل کردیم و لایه دوم اسفلت از باقی مانده که انشاءالله با گرم شدن هوا امسال کارش را دوباره آغاز میکنیم. در این حال شورای سالنگاه هم یکی از شوراهای مهم و حیاتی افغانستان است که ما توانستیم پلانی را که برای شورای سالنگاه داشتیم برای اولین بار شورا را کانکریت کردیم و پلان خود در دو سال گذشته تطبیق کردیم که انشاءالله در سالی که فعلا آغاز شده با یک برنامه جدید کار شورای سالنگاه آغاز خواهد کرد.
شاهراه سالنگ خو از شاهراهای اصلی و بسیار مهم افغانستان هست که چند ولایت و مخصوصا سمت شمال افغانستان به پایتخت متصل میکنه و مسیرش هم مسیر بسیار زیبا با طبیعت بسیار مقبول و دیدنی و دوست داشتنی است که مسافران زیادی روزانه از این مسیر در رفت آمد هستند و مسیر انتقال کالاهای تجاری هم هست و واقعا باید هم سرش کار شود و اما تو اساسی جور شود. یادش بخیر چه سفرهایی که از این مسیر داشتیم، از مزار شریف به کابل، از کابل به مزار شریف در فصلهای مختلف. هر فصل هم زیبایی خاص خود داره، اما در زمستان و وقت برفباری باز دشواری های خاص خودم داره که با بازسازی و نفسازی شاهراه سالنگ امیدوار هستیم این مشکلات هم رفع شوه یا حداقل کمتر شوه. دیگه کار ساخت چه جاده‌هایی در برنامه‌های وزارت شما بوده آقای حق‌شناس؟
بعد از حاکمیت امارات اسلامی افغانستان ما در 3 سال گذشته تمام مسیرهای افغانستان، مسیرهای عمومی که چی در اون مسیر پلها بوده، پلچکا بوده یا ای که مسیرهایی بوده که بر افغانستان، بر اقتصاد افغانستان نهایت مهم بوده، ما و سرکار شامل پلان خود کردیم. مثالش از کابل قندهار، از قندهار تا هرات به شکل ولایت سمت شمال، لین دوم کابل تا لوگر، لین دوم کابل جلال آباد، مسیر فعلی لین کابل جلال آباد، تمام پروژه‌ای بوده که ما در 3 سال گذشته رفت مراقبت کردیم، در اکثر جایا کارهای اساسی رو شروع کردیم. ما توانستیم در حدود بیشتر از 300 پروژه ما با سکتور خصوصی قرارداد کردیم در بخش حفظ مراقبت سرکا، ما پلها را جور کردیم، پلچکا را جور کردیم و همچنان سرکا را ترمیم کردیم. در 3 سال گذشته بیشتر از 300 پروژه را تطبیق کردیم. در این حال هم برای شورای عمومی افغانستان برنامه‌ها و پلان‌های اساسی روی دست است. عملا کار پروژه دهلیزهای اقتصادی کار شروع شده. سرک القوی افغانستان یکی از سرکای مهم و حیاتی افغانستان است. امسال ما 25 کیلومتر از سکشن 5 مزیر کارش قراردادش انجام دادیم. انشالله با گرم شدن هوا کاری شروع میشه. سرک غور به هرات یا دلیز شرق غرب افغانستان 35 کیلومتر یا 30 کیلومتر زیر قرارداد شفیلا انجام دادیم. کارش عملا جریان داره. در این حال یکی از پروژه‌های مهم دیگه که دلیز شمال به جنوب یاد میکنن سرک قندهار روزگان است که عملا کار از زیر ما شروع کردیم در سال گذشته. در مقابل یکی از معدن افغانستان کار عملا جریان داره. این پروژه بزرگی است که به خاطر خودکفایی افغانستان، به خاطر اقتصاد افغانستان کارش عملا جریان داره.
اوه چقدر پروژه ها نام خدا کارشان جریان داره. این پروژه ها که تکمیل شوه به خیر بسیار خوب خواهد شد وضعیت راه ها و جاده های افغانستان. در گذشته واقعا بعضی راه های افغانستان بسیار صعب العبور بود با وجود مناظر زیبایی که وجود داشت، اما همین صعب العبور بودن یا سخت گذر بودن راه ها گاهی لذت سفر از بین می برد. خدا کنه که هر چیز زودتر راه ها جور شوند. بخیر شما در اجرای پروژه ها با مشکلاتی هم مواجه شدن که کارها را سخت تر کرده باشه؟
خوشبختانه ما در 3 سال گذشته با هیچ مشکلی در قسمت تطبیق پروژه مواجه نشدیم. ما پروژه‌ای را که در اکثر ولایت افغانستان نظر به عوامل مختلفی که در سال‌های گذشته کارش آغاز نشده بود، ما خوشبختانه کار و پروژه را آغاز کردیم. عملاً هموطنان عزیز ما پروژه استفاده میکنه، کار ما جریان داره. و در بعضی ولایت افغانستان که متاسفانه به اون ولایت در سال‌های گذشته بر دلیلی که بوده توجه صورت نگرفته، ما تانستیم به خاطر هموطنان عزیز ما که واد رسی به سرکای معیاری داشته باشه کارش آغاز کردیم. میتونیم مثلا از سرک کنر نورستان نام یاد ببریم که کارش سالهای سال هموطنان ما در ولایت منتظر بودن که سرک جور شوه. نورستان به عنوان پارک ملی افغانستان که هموطنان عزیز ما بر سیاحت به ولایت میرن، ما کاری پروژه را 22 کیلومتر ش کارش آغاز کردیم. همچنان در ولایت غور، در ولایت سرپل، سرک قشتیپه در زابیه که سرکای مهم است، ما یار کارش چون هموطنان عزیز عزیز ما و ولسوالیایی که در ولایت موجود بودن مشکلات داشتن، کاری پروژه شروع شده و عملا کار جریان داره. ما در سالی که گذشت توانستیم هم بودجه ما را به مصرف برسانیم، این بودجه که از سوی وزارت مالیه یا از سوی امارت اسلامی افغانستان برای وزارت فواید ما تخصیص داده شده بود در بخش عمارت و ساختمان و سرک‌ها خطاً تمام بخش‌های ما ان شاء الله کارش تطبیق شده، تکمیل شده. ولی یک مورد است که پروژه وزارت فواید ما نظر به پروژه دیگه وزارتخانه فرق میکنه. ما پروژه ما طویل المدت است یا محال برش بگیم، پروژه است که ما امسال کارش آغاز میکنیم مثلا در 2 سال، 3 سال تا 5 سال پروژه ادامه پیدا میکنه و سال به سال ما به این بودجه انتقال میدیم تا ما کار پروژه رو تکمیل بکنیم. این در سالی که گذشت ما برنامه‌ای را که برای سرکای افغانستان داشتیم خوشبختانه برنامه را مکمل تکمیل کردیم.
آقای حق‌شناس، چه برنامه‌های مشخصی برای ساخت جاده‌هایی دارین که ولایت‌ها را به هم وصل می‌کنه؟
خب حیطه کاری وزارت فواید عامه بسیار واضح و مشخص است. وزارت فواید عامه بالای شاهراهای می افغانستان، بالای سرکایی که ولایت با هم وصل میکنه، بالای سرکایی که مرکز ولایت با ولسوالی ها وصل میکنه، این حیطه کاری وزارت ما است. ما در 3 سال گذشته پروژه‌ای را ما تطبیق کردیم که شاهراهای می افغانستان بود، سرکایی بود که ولایت با هم وصل میکردن. برنامه بعدی وزارت فواید عامه سرکایی است که ولایت با هم وصل میکنه. در ولایت خصوصا ما مشکلات زیاد داشتیم یا زیاد داریم، یعنی در سالهای گذشته به او توجه نشده. ما سرکایی که دو ولایت به هم وصل میکنه یا چند ولایت وصل میکنه، این شامل پلان وزارت فواید عامه است. در این حال سرکای روستایی حیطه کاری وزارت فواید عامه نیست، ارگانهای دیگه در این قسمت کار میکنه. اما آنچه مربوط به فواید عامه است شامل پلان وزارت فواید عامه است. ما ان شاء الله سال به سال گام به گام این پروژه را تطبیق میکنیم.
شما پروژه ها را بیشتر به شرکت های داخلی میتن یا شرکت های خارجی؟
خب ما در 3 سال گذشته چون پروژه وزارت فواید عامه از طریق اعلان طلبی به شرکت ها داده میشه، ما توانستیم که سکتور خصوصی افغانستان یا شرکت هایی که در داخل افغانستان فعالیت میکنن اینا را بیشتر نقش بدیم که اینا هم بتونن در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنن، هم فرصت هایی که آوری به هموطنان عزیز ما مهیا شه، هم ما بتونیم که سکتور خصوصی را در افغانستان تقویه بکنیم. تمام پروژه هایی که سوی وزارت فواید عامه عملا کار جریان داره ای بر سکتور خصوصی داخل افغانستان قرارداد شده، یعنی شرکت های داخلی افغانستانی است. تا فعلا ما شرکت های خارجی در بخش پروژه سرک سازی قرارداد ندادیم، اما در بخش خطان، چون خطان یک موضوع مهم است و موادی که در خطان استفاده میشه معمولا از شرکت ها از کشورهای بیرونی وارد میشه، بعضی پروژه در قسمت خطان ما با سکتور خصوصی که از خارج هستن با اونها قرارداد داریم، ولی در بخش سرک سازی تمام پروژه مربوط شرکت های داخلی افغانستان میشه و ما با این زمینه رو با سکتور خصوصی مساعد کردیم.
آیا شما فکر میکنین که بخش خصوصی داخلی افغانستان توانایی اجرای پروژه های بزرگ جاده سازی را داره که شما پروژه ها را به این بخش مسپارین؟
خب از موارد مهمه که ما سکتور خصوصی داخل افغانستان در پروژه ما دخیل ساختیم به دو دلیل بوده. یک، سکتور خصوصی در افغانستان باید تقویه شود. کسایی که در داخل افغانستان اینا سرمایه گذاری میکنن و اینا در داخل افغانستان هستن، به اینا ما فرصت ها را مهیا کردیم تا اینا تقویت شود. از یک طرف پروژه ما به بخش های مختلف تقسیم کردیم که شرکت هایی که خرد هستند، یعنی توانایی مالی و تکنیکی کمتر داره، اونا هم در پروژه وزارت فواید عامه داخل شوه و شرکت های بزرگ. برای فعلا شرکت های خصوصی با ما کار میکنن در اکثر ولایت افغانستان یا با وزارت فواید عامه هم کار است. تقاضای ما از اینا است که وطن باید مشترک جور بکنیم. اگر فواید عامه مالک پروژه است، بودجه ش دولت یا نظام امارت اسلامی افغانستان پرداخت میکنه، سکتور خصوصی هم به نوعی به مملکت داخل است. چه در قسمت تجارت بگیم، وسایطی که از تجار ملی ماست که فعلا در مسیرا اینا بار انتقال میدن، اینا باید در قسمت وزن با ما وزارت فواید عامه همکاری بکنن، وزن معیاری بسازن تا سرکا تخریب نشه. شرکت هایی که با ما کار میکنن پیمانکار هستن، قراردادی هستن، اینا در قسمت کیفیت پروژه باید توجه بکنن. مثل که خانه خودم میسازن باید با ما همکار باشن و در این زمینه با ما کار بکنن تا سرکا به گونه معیاری، به گونه اساسی کارشون تکمیل شوه و دوام سرکا بیشتر شه تا هموطنان عزیز ما و تجار ملی ما از سرکا استفاده بکنن.
شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، میدانین که شهرک ها یا به اصطلاح پارک های صنعتی در هر کشور و از جمله افغانستان از قطب های مهم اقتصادی به شمار میرن که گسترش، تجهیز و نگهداری و حفاظت از اونا هم از اهمیت بسیاری برخوردار هست. در افغانستان هم چند شهرک صنعتی در ولایت های مختلف وجود داره، از جمله شهرک صنعتی هرات. این شهرک به عنوان یکی از قطب های مهم اقتصادی و تولیدی افغانستان در سالهای اخیر رشد چشمگیری در بخش صنعت و سرمایه گذاری داشته. در این حال نبود زیرساختهای لازم ایمنی به ویژه در بخش مقابله با حوادثی چون آتش سوزی به یکی از نگرانی های جدی سرمایه گذاران و شهروندان تبدیل شده. آتش سوزی اخیر در یکی از شرکت های تولید کارتن در این شهرک نشان میده که بی‌توجهی به اصول ایمنی میتونه زیان های جبران ناپذیری در پی داشته.